24 به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. در بامداد دوشنبه 24 اردیبهشت، تصحیح میکنم 4 اردیبهشت 1402 خورشیدی هستیم. پذیرای گرمترین درودهای ما باشید. شنونده مجله نیمه شب هستید. رضا جمالی هستم. در آغاز با همکارم سپیده بهکام همراه میشیم با مشروع خبرها و بعد به سراغ گزارش‌های تحلیلی میریم. سپیده.
ممنون رضا، درود به شما همراهان رادیو فردا. در حالی که اعتراض‌ها به دادگاه و همچنین حکم صادر شده در پرونده سرنگونی هواپیمای اوکراینی ادامه دارد، رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس از این حکم دفاع کرد و آن را عادلانه خواند. وحید جلال‌زاده روز یکشنبه به باشگاه خبرنگاران گفت ما به قوه قضاییه اعتماد داریم و این رأی را عادلانه می‌دانیم. خانواده جانباختگان این هواپیما بارها دادگاه تشکیل شده را نمایشی خوانده‌اند و حتی در جریان دادگاه نیز بیش از 70 شاکی از ادامه شکایت خود در این دادگاه انصراف دادند. بر اساس رأی نهایی دادگاه رسیدگی به این پرونده، 13 نفر که هویت آنها اعلام نشده به چند سال حبس محکوم شدند. واکنش‌ها به ادعای دولت رئیسی درباره ایجاد 1,000,000 شغل در سال گذشته همچنان ادامه دارد. صولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی روز یکشنبه برای چندمین بار در هفته‌های اخیر گفت سال گذشته وعده ایجاد 1,000,000 فرصت شغلی را دادیم و توانستیم آن را محقق کنیم. با این حال به نوشته روزنامه خراسان، برخلاف وعده دولت رئیسی سال گذشته حداکثر 262,000 شغل ایجاد شد. خبرگزاری رکنا هم یادآور شده است که وزیر کار آمار خود را بدون ذکر نرخ بیکاری ارائه می کند و نمی گوید سال گذشته بیکاری چقدر افزایش یافته است. از سوی دیگر مهرداد آقافضلی که دخترش یلدا آقافضلی در جریان اعتراضات سراسری کشته شد، در مطلبی کنایی نوشت رئیس جمهوری گفت ایجاد شغل می کند. بله، عده‌ای را انداختند به جان بچه های ما که بزنند و بکشند. انتشار تصاویر و ویدیوهایی از وضعیت ابوالفضل امیر عطایی، نوجوانی که در جریان اعتراضات سراسری از ناحیه سر هدف قرار گرفت، با موجی از واکنش‌ها در شبکه‌های اجتماعی همراه شد. تصاویری از بدن فلج این نوجوان 16 ساله منتشر شده و بنابر گزارش‌ها در حال حاضر فقط چشمان او حرکت می‌کند. این نوجوان 30 شهریور پارسال در جریان اعتراضات شهر ری هدف قرار گرفت و یک گلوله گاز اشکاور از فاصله نزدیک به جمجمه او شلیک شد. چند روز پیشتر نیز رسانه‌های کرد گزارشی از وضعیت هستی حسین پناهی، دختر نوجوانی که در کردستان با ضربه باتون ماموران به اغما رفت، منتشر کردند. در جریان اعتراضات سراسری در ایران حدود 70 کودک و نوجوان کشته و شمار زیادی زخمی یا بازداشت شدند. مسابقه فوتبال بین دو تیم استقلال و پرسپولیس بار دیگر بدون حضور زنان برگزار شد. به گزارش خبرگزاری مهر، روز یکشنبه تعدادی از زنان و دختران به مقابل ورزشگاه آزادی رفته بودند، اما ماموران انتظامی آنها را از محل دور کردند. در سالهای اخیر و در پی فشارهای بین المللی، مقامهای جمهوری اسلامی بارها وعده داده اند به تماشاگران زن نیز اجازه ورود به ورزشگاه ها داده خواهد شد، اما بجز چند مسابقه ملی این وعده عملی نشده است. مسابقه روز یکشنبه بین دو تیم پایتخت سرانجام با نتیجه 1-0 به سود پرسپولیس به پایان رسید. آمریکا اقدام جمهوری آذربایجان در راه اندازی یک پست مرزی در تنها مسیر زمینی به سوی منطقه قره‌باغ را نگران کننده خواند. به نوشته بیانیه وزارت خارجه آمریکا، ایجاد ایست بازرسی در گذرگاه لاچین میتواند تلاش‌ها در روند صلح را تضعیف کند. جمهوری آذربایجان روز یکشنبه اعلام کرد در ابتدای گذرگاه لاچین در نزدیکی مرز ارمنستان یک پست کنترل مرزی راه اندازی کرده است. گذرگاه لاچین تنها مسیر زمینی برای عبور ارمنی‌های آذربایجان به سوی قره‌باغ کوهستانی است.
ممنونم. آخرین خبرها رو از همکارم سپیده بهکام شنیدید. نگاهی کنیم به فهرست مجله نیمه شب. نافرمانی های مدنی در ایران در قالب مبارزه با حجاب اجباری. اعتصاب کارگران صنعت و نفت و پتروشیمی روز یکشنبه وارد سومین روز خود شد. و شهرآورد پایتخت در غیاب زنان تماشاگر با پیروزی سرخپوشان به پایان رسید. بیشتر از اینها در مجله نیمه شب از رادیو فردا. احمد آوایی عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس درباره آخرین وضعیت گفتگوهای هسته‌ای ایران با قدرت‌های جهانی میگوید جمهوری اسلامی در شرایطی نیست که وارد برجام شود، چرا که به گفته ای وی بعد از اعتراضات اخیر در کشور غرب احساس می‌کند ایران تضعیف شده است. این نماینده مجلس تصریح کرده که ایران می‌تواند در مقطعی با انعطاف بیشتری وارد گفتگوهای هسته‌ای شود و امتیازی بگیرد. در همین زمینه ارزیابی شایان سمیعی کارشناس روابط بین‌الملل در واشنگتن را جویا شدم.
غرب به چند دلیله که باب مذاکرات رو بازگشایی نکرده. یکی از اونها بله همین اعتراضات داخل ایران هست که باعث شده فشارهای خارجی، به خصوص ایرانیانی که در کشورهای خارج زندگی میکنن و به دولتهای زینف خودشون اونجا فشار مضاعفی رو وارد میکنن که مبادا با جمهوری اسلامی وارد مذاکره بشن، اینها همه با هم دست به دست هم داده بره و باعث شده که کشورهای غربی علاقه ای نداشته باشد. اینا همه از یک طرفه. یه طرف دیگه ماجرا این هست که تقریبا 7 ماه 8 ماه قبل این کشورهای غربی بودن که به دنبال جمهوری اسلامی می دویدن و همه گونه راهگشایی براشون انجام دادن، ولی جمهوری اسلامی ناز می کرد و علاقمندی به برگزاری برجام نداشت، برای اینکه خب یا توی ذهن خودشون می پروردن که می تونن یک برنامه بهتری از غرب بگیرن، یا اینکه فکر می کردن اگر ماجرا رو بخوان چشش بدن و ادامه بدن میتونن کشورهای غربی رو در یک عمل انجام شده مثل غنی‌سازی 90% داشته باشد که اون موقع دیگه به غرب بگن هر چی ما میگیم شما باید قبول کنید.
آقای سمیعی، به هر حال میدونیم که منافع ملی برای قدرت‌های جهانی از جمله کشورهای غربی در خصوص به نتیجه رسیدن برجام مهمتر از وضعیت سیاسی داخل ایران هست.
درست می‌فرمایید، منافع ملی اهمیتش بالاتر هست، ولی منافع ملی خودشون یکی هم برای اون دولت مردان این هست که مجدداً بتونن به مقام خودشون انتخاب بشن. وقتی گروه‌های پر سر و صدایی در مملکت خودشون وجود دارن که با رسانه‌ها در ارتباط هستن و میتونن برای اون دولت مردان دردسر ایجاد بکنن و در انتخابات بعدی به مخالفین اونها رأی بدن یا مخالفین اونها بیان حمایت بکنن، اون موقع هست که اون دولت‌ها منافع ملی خودشون رو در این میبینن که با این اعتراضات داخل ایران هم همصدا بشن. نمونه بارزش رو خدمتتون عرض میکنم، کانادا. تا زمانی که حزب محافظه‌کار کانادا که الان در قدرت نیست پافشاری نکرده بود بر اثر به خاطر مسئله گذاشتن سپاه پاسداران در لیست سازمان‌های تروریستی و غیره، دولت آقای ترودو به صورت کجدار مریض رفتار میکرد، ولی وقتی که اونها آمدند و اون فشار رو گذاشتن، اونم به خاطر فشار بیرونی مردم، دولت ترودو هم مجبور شد اومد و نقطه نظر خودش رو عوض کرد. بله، منافع ملی زینف هست، ولی منافع ملی رو هم در بقای خودشون هم میبینن دولت‌ها.
آقای سمیعی، این آقای احمد آوایی عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس ایران به یک مسئله دیگه ای هم اشاره میکنه و میگه که ایران در مقطعی میتونست انعطاف بیشتری داشته باشه در گفتگوها و امتیاز بیشتری بگیره. به نظر شما اشاره این نماینده مجلس به کدوم مقطع زمانی است؟
مقطعی که هنوز دولت آقای روحانی در ایران سر کار بود، دولت آقای بایدن تازه آمده بود بر مسند قدرت و علاقمندی زیادی بین دولت مردان امریکایی و اروپایی وجود داشت که بتونن مسئله برجام رو هر چه زودتر جمع‌بندی بکنن و به نتیجه برسن. اون موقع بود که خیلی امتیازات بالاتری رو هم داده بودن بر اساس اون چیزی که الان به بیرون درج کرده خیلی امتیازات فراتر از اون چیزی که الان در اختیار جمهوری اسلامی گذاشتن داده بودن، ولی اون موقع علاقمندی درونی و داخلی در جمهوری اسلامی وجود نداشت که خب می‌خواستن که دولت عوض بشه تا یک دولت همسوتر بیاد و اون اعتبار موفقیت برجام رو به دست بگیره، و اون موقعیت بود که بله از بین رفت. و الان خب برای من جالب توجهه که آقای آوایی اینو داره بهش اذعان میکنه.
آقای سمیعی، به هر حال آنچه که در ظاهر الان داریم میبینیم یک سری توافقات بین ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به دست اومده و دارن بر روی مسئله پادمان کار میکنن. از طرف دیگه روابط سیاسی ایران و عربستان داره دوباره برقرار میشه. چه ابزارها و شرایط دیگری الان نیاز هست که این گفتگوهای هسته‌ای ایران و قدرت‌های جهانی دوباره شروع بشه؟
ببینید، مشکل اصلی که وجود داره اینه که جمهوری اسلامی هم با آژانس بین‌المللی هم با کشورهای غربی یه حالت موش و گربه بازی رو راه انداخته و تمام مدت در رو با مقامات آژانس یه چیزی رو بیان میکنن، پشت سر اونها یه چیز دیگه ای رو میگن. به فرض میگن بعد ما موافقت کردیم دوربین ها مجددا روشن بشن، ولی بعد میان میگن که نخیر، دوربین ها در موقعیت های جدید روشن خواهد شد. خب ببینید، این عدم راستگویی و اینکه جلو یه چیزی میگن پشت سر یه چیزی میگن، این مسئله رو بغرنج میکنه و به آژانس اون قوت قلب رو نمیده که با جمهوری اسلامی میشه درست به تعامل رسید. به همون خاطر اونا اون شک و شبهه های خودشون رو به شورای حکام منتقل میکنن، به کشورهای غربی منتقل میکنن، و همین این باعث میشه که این مسئله هیچ وقت به نتیجه نرسه. ممکنه که در داخل جمهوری اسلامی یه علاقمندی خاصی وجود داره که این مسئله رو همینجوری بلا تکلیف بذارن که ازش بتونن هم استفاده داخلی بکنن، هم بیم به مردم بگن که این تحریم هاست که باعث میشه ما وضعیت اقتصادی بدی داشته باشیم، و ضمناً کار خودشون هم از پیش ببرن.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
و اما حساس ترین بازی لیگ برتر فوتبال ایران روز یک شنبه بین تیم های استقلال و پرسپولیس در ورزشگاه آزادی تهران برگزار شد و زنان بار دیگر اجازه تماشای شهرآورد فوتبال تهران را نیافتند. هفته گذشته حمید سجادی وزیر ورزش درباره حضور زنان در دربی پایتخت گفته بود که این امر به کار تخصصی و رسیدگی نیاز دارد. فیفا طی سالیان اخیر به صورت رسمی بر حضور آزادانه زنان در همه ورزشگاه‌ها و بدون محدودیت در بلیت فروشی تأکید کرده، اما فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی هر بار مناسب نبودن زیر ساخت‌ها را بهانه‌ای برای عدم صدور مجوز حضور زنان در ورزشگاه‌ها عنوان کرده است. در همین زمینه با مهدی رستم‌پور روزنامه‌نگار ورزشی در دانمارک گفتگو کردم.
به راستی تحقیرآمیز و تأسف‌آوره که بعد از ماها مبارزه مردم ایران در اعتراضاتی که زن زندگی آزادی نام داره، می‌بینیم که اصلاً زنان رو حتی دیگه به صورت گزینشی نمایشی هم راه نمیدن ورزشگاه، و جمعیتی از مردان علاوه بر اینکه بلیط ها رو به سرعت خریداری میکنن، بازار سیاه هم پدید میاد. اینا تأسف آوره. و در طرف مقابل جمهوری اسلامی رو آورده به تماشاگرسازی، یعنی از جام جهانی این کارو کردن، ادعی رو از افراد بسیجی و نیروهای معتمد خودشون تحت عنوان تماشاگر فرستادن قطر که سکوها رو در اختیار داشته باشن. در همین شهرآورد هم میبینیم که 15,000 تا بلیت فروخته میشه، اما 40,000 نفر حداقل در ورزشگاه حضور دارن. اون افراد دیگه کسایی هستن که قراره هم سکوها رو کنترل کنن. همین که نشون داده بشه که در واقع جمعیت اومده ورزشگاه، اما فقط اقلیتی از اونها تماشاگر واقعی فوتبال بودن و بین اونها همونطور که اشاره کردید زنی حضور نداشت.
مهدی، در کنار حساسیت‌های بالای حکومتی که در قبال حضور زنان تماشاگر در بازی‌های فوتبال در ایران وجود داره، اما این حساسیت برای مخصوصا همین شهرآورد تهران به نظر میرسه که خیلی بالاتره و بعید به نظر میرسه که در نهایت مسئولان به این زودی اجازه دیدن این بازی رو برای زنان صادر کنن، چرا که قبلا دیدیم مثلا برای برخی از بازی‌ها به صورت محدود زنان اجازه حضور در ورزشگاه رو پیدا کردن برای این دو تیم پایتخت.
با گذشت سال‌ها از این محدودیت‌ها و تغییر مکرر قوانین، گاهی دخترها میان جلوی استادیوم یه تعداد میرن داخل، گاهی بازیکن‌های تیم ملی زنان رو راه میدن، گاهی واقعا بلیت فروختن، گاهی گزینشی وارد کردن، الان هم که کلن درها رو بستن به روی زنان، هنوز حتی مشخص نیست که کی داره تصمیم میگیره. فدراسیون فوتبال که نیست، وزارت ورزش هم نیست، شورای تامین نیست، سپاه پاسداران به احتمال زیاد هست، اما چرا اعلام نمیشه که چه کسی داره این تصمیم رو میگیره؟ فیفا هم کلا موضوع رها کرده و میگه که ما دخالت کردیم و بعد از 40 سال هر بار از اینفانتینو میپرسن همینو میگه، میگه ما کاری کردیم که بعد از 40 سال زنان در ایران اومدن استادیوم، و دیگه بیش از این همو توضیحی نمیده و باشگاه ها هم تقلایی نمیکنن و ما ندیدیم که حتی بازیکنان هم در این زمینه استوری بزنن و خواستار حضور زنان در ورزشگاه بشن، و به همین ترتیب این بازی کاملا مردانه برگزار شد. و دیدیم که اون جمعیت ناوارد و تماشاگر نما علارغم اینکه اعلام شده بود طبقه دوم خطرناکه، هجوم برده بودن طبقه دوم و بعد میان بهشون میگن که نه این خطرناکه، ممکنه ریزش کنه. وضعیت تاسف‌آوری بود واقعا. دوباره نیمه دوم هجوم آوردن به طبقه اول و به همین ترتیب اتفاقات غیر فوتبالی که بر فوتبال ایران حکم فرماست، علاوه بر این رضا جان فروپاشی تعدادی از سکوهای طبقه اول که میلگرت‌ها ازش زد بیرون، سیمان و سنگ و خب این استادیوم کلنگی عمرشو کرده، ولی هیچ برنامه‌ای برای احداث استادیوم در نظام جمهوری اسلامی وجود نداره برای جایگزینی ورزشگاه آزادی که خدمات زیادی رو به ورزش ایران ارائه کرده، ولی ضرورت داره که تا قبل از فروپاشی و بروز یک فاجعه بزرگ استادیوم دیگری جایگزین بشه.
اما اگر خیلی کوتاه بخوای بگی از نظر فنی بازی امروز شهرآورد چیزی برای ارائه داشت که به فوتبال ملی ایران کمک کنه؟
فقط میشه گفت که در واقع اون بزنگاه رو پرسپولیس برد، از موقعیتش استفاده کرد، توپ وارد دروازه شد. خب ساپینتو هم جو مختص این مسابقه رو نمیشناسه و طبیعتاً یحیی گل محمدی زندگی کرده با داربی و تونس شطرنج شهرآورد رو ببره، ولی مسئله تیم ملی واقعاً فوتبال ما بارور نیست. ما میبینیم که بازیکنان پا به سن گذاشته و با تجربه ان که تاثیرگذارن، تو همین بازی هم خب ترابی پاس داد و عیسی آل کثیر گل زد و بقیه بازیکنان کلیدی هم به همین ترتیب. یعنی ما جوانی رو در فوتبال لیگمون نمیبینیم که شکوفا بشه، در حد جام ملت‌هایی باشه که خب چند ماه دیگه قراره برگزار بشه.
مهدی رستم‌پور روزنامه‌نگار ورزشی در دانمارک بود. فرصتی هست به چند پیام تلفنی شما شنوندگان گرامی گوش کنیم.
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران تمام داروهایی که در داخل ایران تولید می شود همه رو به مصرف لبنان و سوریه و یمن و غیره و غیره تجویز می کند. اگر همین چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام شود، ملت ایران کسب دارو ندارند. دارویی زیادی در ایران تولید می شود، اما متاسفانه گفتم که چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام است، اما سپاه پاسداران حلال می داند. از مردم خودش، از کشور خودش می گیرند، صرف ترور و تروریست های بین المللی می کنند. داروهای تمام ایران و حق ملت ایران هست به سوریه و یمن و لبنان و فلسطین و غیره و غیره قاچاق می برند که مردم امروز دچار کمبود دارو هستند در ایران.
الان یه ویدیویی دیدم که به یه مدرسه حمله شیمیایی شده بود و یه مادر بیچاره‌ای هم هی زاری میکرد و ناراحت بود برای بچه‌ش و نمیتونست بچه‌ش رو ببینه چون در مدرسه ها بسته بوده. بعد حسین حسین میکرد، میگفت یا حسین یا حسین یا حسین. مادر عزیزم، مادر گرامی، من خیلی متاسفم مشکلی براتون پیش اومده، ولی با حسین حسین گفتن در واقع دارید صداش رو میزنید. همین حسینیا و حیدران که این بلا سر بچه‌های ما آوردن و تا حالا آوردن. یه خورده خواهش میکنم بیدار شید. دیگه بسته. این حسین اگه میخواست کاری بکنه برای شماها، این ذلت برای ما وجود نمی آورد.
بارها اومده که آقای حسن روحانی رئیس جمهور سابق اصرار بر برگزاری رفراندوم داره برای مسئله حجاب. این اصرار بر برگزاری رفراندوم نشانه از این نداره که ایشون خیلی آدم دموکراتیه یا خیلی آدم خوبیه یا خیلی برای شرایط مردم ایران ارزش قائله، چون ایشون 8 سال که رئیس جمهور بود فقط دروغ گفت. این نشانه ترس و وحشت افرادی مثل حسن روحانی از شرایط وخیم امروز و درک بهتر نسبت به دولت ابراهیم رئیسی از شرایط روز.
الو، من می‌خواستم بگم برای بیه حجابی الان نگاه کنین نمیتونن هیچ کاری انجام بدن. باز این آتش به اختیارا که این رهبر 30 سال موقت داره دستور داده که باز به زنها حمله کنم. این آتش به اختیارا من فکر می‌کنم داریم به سرعت به طرف جنگ داخلی در ایران حرکت میکنیم، چون مردم نمیدونن از چه طریقی به این نظام خرمقدس جمهوری اسلامی بفرمونن که مردم آزادی میخواهند. به زودی این نظام سرنگون خواهد شد. الو، من میخواستم بگم برای بیه حجابی الان نگاه کنین نمیتونن هیچ کاری انجام بدن. باز این آتش به اختیارا که این رهبر 30 سال موقت داره دستور داده که باز به زنها حمله کنم. این آتش به اختیارا من فکر میکنم داریم به سرعت به طرف جنگ داخلی در ایران حرکت میکنیم، چون مردم نمیدونن از چه طریقی به این نظام خرمقدس جمهوری اسلامی بفرمونن که مردم آزادی میخواهند. به زودی این نظام سرنگون خواهد شد.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-2112-2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
اما اعتصاب کارگران پروژه های صنایع نفت و گاز و پتروشیمی در اعتراض به عدم افزایش دستمزد روز یکشنبه هم برای سومین روز ادامه پیدا کرد و در این روز کارگران صنایع پتروشیمی در بیش از 30 مرکز در شهرهای چون عسلویه، کنگان، دهلوران و گچساران اعتصاب کردند. در همین زمینه همکارم نسرین افشار با فؤاد کیخسروی عضو هیئت مدیره اتحاد آزاد کارگران ایران گفتگو کرده و از او در مورد خواسته های کارگران معترض پرسیده است.
کارگران پروژه صنعت نفت و گاز در 4 سال گذشته مدام برای تحقق خواسته‌هاشون دست به اعتصاب زدن. یعنی از سال 1399 اعتصاب‌های گسترده‌شون شروع شد. 1400 اینها یک اعتصاب 3 ماهه‌ای رو شکل دادن که بیشتر از 100 هزار نفر از کارگران درگیر شدن. برای سال 1401 هم تحت فشار خودشون افزایش 38% رو تونستن برای دستمزدهاشون بگیرن، که امسال هم برای سال 1401 در ادامه و با پشتوانه اون تجارب سال‌های قبلی وارد این اعتصاب سراسری شدن که بسیار هم گسترده، تا همین الانش هم تونستن شکل بدن اعتصاب رو.
کارگران پروژه‌ای شاغل در صنایع نفت، گاز، پتروشیمی و پالایشگاه و همچنین صنایع فولادی و مس در 3 روز گذشته دست به اعتصاب زدن. طبق تخمین خود کمپین مرکزی کارگران نفت و گاز، تا کنون نزدیک به 100 هزار نفر از این کارگران در اعتصاب فرو رفتن و بیشتر از 60% از این پروژه‌های صنعتی در حال اجرا رو تخلیه کردند. خواستهای اصلی این کارگران افزایش دستمزد بر اساس لیست اعلامی خود کارگران هستش که مبتنی بر افزایش 79% اعلام شده و همچنین تثبیت نوبتکاری 20 روز کار و 10 روز استراحت. چه خواسته‌های دیگه‌ای هم این کارگران از جمله عدم موفق کردن حقوق کارگران دارن، که چون همیشه پیمانکاران حقوق کارگران چند ماه پرداخت می‌کردند. واریز بیمه برابر با عنوان شغلی از دیگر خواسته این کارگران است. همچنین محاسبه کار کمتر از 1 ماه تحت عنوان دستمزد به شیوه اوورهال باید پرداخت بشه و بالا بردن کیفیت سرویس های عیاب و ذهاب و خوابگاه ها و شرایط رفت و برگشت این کارگران و حذف تعهدنامه از این کارگران، چون این پیمانکاران در مراکز نفتی همیشه این کارگران رو تعهدنامه ازشون اخذ میکردن که مانع از ایجاد اعتراضات کارگری بشن. این مجموعه از خواسته های این کارگران پروژه‌ای که در حال اعتصاب هستن.
گفته شده که وضعیت و شرایط کارگران پتروشیمی بسیار سخته. آیا این اعتصاب‌ها ممکنه رفتار کارفرماها رو با کارگران تغییر بده و چقدر میشه امیدوار بود که دولت بتونه مطالبات اعتصاب کنندگان رو پاسخ بده؟
ببینید این کارگران در وهله اول با شرکت‌های پیمانکاری و کارفرماهای مشخص در هر پروژه روبرو هستند. دولت در سال‌های گذشته هم در مواجهه با اعتصاب این کارگران خودش رو زیاد دخیل نمی‌دونسته و این پیمانکاران معمولاً با توجه به اینکه کل پروژه پس از اعتصاب این کارگران پروژه تعطیل میشه و دچار ضرر و زیان‌های مالی به احتمال زیاد خواهند شد، کارفرمایان و پیمانکاران معمولاً به بخشی از خواسته‌های این کارگران مثل افزایش دستمزدشون تن میدن. اما حجم شرکت‌های پیمانکاری و واریز حقوق به موقع و اینا سال‌هاست به این کارگران جزء مطالباتشون هست و متأسفانه هر سال این مطالبات تکرار میشه و پیمانکاران بدعهدی میکنن معمولاً.
با توجه به اوضاع اقتصادی ایران که وضعیت مدیریتی که جمهوری اسلامی دچارش هست، مشکلات معیشتی که کارگران دارن، چشم‌اندازی وجود داره که اوضاع کارگران بهبود پیدا کنه و آیا فکر میکنین که مثلا این اعتصابات ممکنه گسترده تر بشه؟
ببینید در سالهای گذشته میشه کارگران و گروه های مزدبگیر دست به اعتراض زدن بر سر مطالبات و خواسته های معیشتی و خواسته های غیر معیشتی. به هر حال بخشی از خواسته و مطالبات این کارگران صرفا یعنی به مسئله دستمزد و حقوق مربوط نمیشه، اما حاکمیت هیچگاه اهمیتی به این خواسته ها نداده. جاهایی که تن داده یا کوتاه اومده حاکمیت در مقابل خواسته های کارگران اون جاهایی بوده که اعتصابات و اعتراض کارگران بسیار شدت پیدا کرده و احساس خطر برای حاکمیت ایجاد می‌شده، یک بحران ایجاد می‌شده. مشخصا مثلا در مورد همین کارگران پروژه‌ای چون به هر حال اعتصابشون بسیار گسترده شده، پروژه‌های در دست احداث صنایع مختلف تعطیل میشن بعد از اعتصابشون، پیمانکاران و کارفرماها ناچار میشن که به نسبتی از این خواسته ها تن بدن. یا در مورد مثلا اعتراضات معلمان رو در سال‌های گذشته ما داشتیم که چون بسیار سراسری و گسترده بود، به هر حال حاکمیت ناچار بود به شکل ناقصی مثلا رتبه‌بندی برای معلمان رو اجرا بکنه. اما در کل مطالبات حداکثری و کل مطالبات کارگران گروه‌های مختلف مزدبگیر به نظر من در چارچوب مناسبات حاکمیتی موجود لاینحله. حاکمیت در طول این 14 دهه گذشته نه تنها اراده‌ای برای بهبود وضعیت کارگران نداشته، بلکه برعکس اون همیشه سعی کرده که بیشتر تعرض کنه به وضعیت کاری و زندگی کارگران و بازنشستگان و معلمان و همچنین دیگه در این سال‌ها با توجه به بحران اقتصادی هم که داره عملاً توانایی این کار رو از دست داده که اگرم بخواد امکان بهبود وضعیت معیشتی و شغلی برای کارگران و مزدبگیران رو نمیتونه انجام بده.
چقدر این اعتصابات ضرر اقتصادی به شرکت‌ها و دولت میزنه؟
خود اعتصاب کارگران پروژه‌ای باید این رو دقت بکنید که مربوط به بخش بهره برداری نیست، یعنی مربوط به بخش ساخت و اجرای پروژه است. مثلا یک شرکت پتروشیمی در حال احداث هنوز به بهره برداری نرسیده، این کارگران پروژه‌ای که اعتصاب کردن در اون بخش کار میکنن، به اون کارکرد درآمدزایی آنی دولت و حاکمیت کارفرمایان لطمه نخواهد زد، اما اجرای و تکمیل پروژه ها رو بسیار به تعویق خواهد انداخت و این مابین پیمانکاران و شرکت های تامین نیروی انسانی هستن که بسیار متضرر میشن اگر این اعتصاب طولانی بشه.
فؤاد کیخسروی عضو هیئت مدیره اتحاد آزاد کارگران ایران بود و درباره خواسته های کارگران با همکارم نسرین افشار گفتگو میکرد. خواسته هایی که در اعتراض به مصوبه دولت هست مبنی بر افزایش 27 درصدی دستمزد کارگران و عدم پرداخت معوقات کارگران و لزوم بهبود شرایط شغلی آنها که در پی افزایش افسار گسیخته نرخ تورم در سالهای گذشته و فاصله زیاد بین درآمدها و هزینه خانوارها موجب شده که در روزهای اخیر اعتراضات و اعتصابات گسترده‌ای در بخش صنایع نفت و گاز و پتروشیمی در ایران صورت بگیره.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
زنان چی میگویند؟
تلاش برای دستیابی به حقوق برابر زنان.
زنان چه میخواهند؟
برابری در قانون برای زن ایرانی به وجود بیاد.
زنان چه میکنند؟
پس از تجمع مقابل دانشگاه
تهران داشتن زنان رو میزدن.
آن روز پلیس.
صدای دیگر،
برنامه‌ای برای زنان
و مردان،
یک شنبه ها بعد از خبرهای ساعت 19:30
از رادیو فردا.
و اما نبرد پویای زنان در ایران با اجرای مقابله با حجاب اجباری همچنان ادامه داره و نیروی انتظامی هم در شبانه روز گذشته در واکنش به گسترش نافرمانی های مدنی و بی‌اعتنایی زنان به رعایت حجاب اجباری به پلمب برخی از واحدهای تجاری، ورزشی و صنفی اقدام کردند. در همین باره بیشتر بشنویم از الهه روانشاد.
حقوقدانان بر سر این مسئله که پلمب اماکن کسب به دلیل حضور بی‌حجاب‌ها در آنها با موازین حقوقی و قانونی مغایرت دارد متفق القولند، ضمن آنکه قانون حجاب جمهوری اسلامی را نیز با قانون اساسی خودش در تضاد کامل می‌دانند. با این وجود اما پلمب واحدهای تجاری، فروشگاه‌ها، رستوران‌ها و اماکن گردشگری همچنان در کشور ادامه دارد. آنچه که از روز شنبه گذشته با تهدید احمدرضا رادان فرمانده کل انتظامی آغاز شد. تهدید او اما زنان را به هراس نینداخت و نه تنها بی‌حجاب ماندند بلکه تصاویرشان را نیز منتشر کردند. حکومت و نیروهایش نیز در شهرهای مختلف اقدام به پلمب بسیاری از اماکن تجاری و صنفی کرد تا آنها را وادار کند که زنان بدون حجاب را نپذیرند. به گفته خسرو رزمجویی فرمانده انتظامی جهرم، در این شهر 26 واحد صنفی پلمب شدند، از 63 واحد تعهد گرفته شده و به 158 واحد نیز تذکر داده شده است. فرمانده انتظامی جهرم در ادامه گفته است که متصدیان واحدهای صنفی پلمب شده به مراجع قضایی معرفی شدند. در رشت نیز به جز پلمب فروشگاه‌ها و واحدهای صنفی یک مرکز روانشناختی به دلیل برگزاری کلاس مختلط پلمب شده است و مدیرش به مراجع قضایی معرفی شده است. در تهران نیز یک رستوران متعلق به امیر قلعه نویی سرمربی تیم ملی فوتبال کشور که در اجاره شخص دیگری است پلمب شده است. اما چرا جمهوری اسلامی به رغم استقامت زنان در برابر حجاب اجباری به پلمب کسب و کارها روی آورده است؟ فروغ کنعانی پژوهشگر علوم اجتماعی به رادیو فردا میگوید اقدامات جمهوری اسلامی یا یک خودکشی سیاسی است و یا طرحی دیگر در کار است.
با توجه به در نظر گرفتن سابقه جمهوری اسلامی در مواجهه با اعتراضات علیه خودش، من فکر میکنم این کمی عجیب هست که الان به خصوص در انقلاب زن زندگی آزادی که مسئله حجاب برای مردم دیگه نه وجاهتی داره و نه مقبولیتی، همچنان جمهوری اسلامی داره سعی میکنه بر طبل اجبار علیه این قضیه بکوبه. ما شاید باید دو تئوری رو در نظر بگیریم: یا جمهوری اسلامی در حال یک خودکشی عقیدتی، ایدئولوژیکی و سیاسی هست به خاطر اینکه هسته اصولگرا واقعا دیگه نمیتونه تحمل کنه، یا یک احتمال دیگه ای که وجود داره اینه که هسته اصولگرا داره سعی میکنه اینقدر مسئله حجاب رو بر مردم سختگیرانه تحمیل کنه که به جای اینکه انقلاب به براندازی برسه، یک جمعی از همین جمهوری اسلامی، یک جناح دیگری از اون بیان و نقش ناجی رو بازی کنن و مسئله حجاب رو از این حالت سختگیرانه پایین بیارن تا به این ترتیب بتونند از طریق یک استحاله جمهوری اسلامی رو نجات بدند.
آن دست از زنان ایرانی که حجاب اجباری را رعایت نمی کنند، آن را تنها خواسته خود نمی دانند و می گویند که خواستار تغییر حکومت هستند. جواد عباسی توللی، روزنامه نگار سیاسی، در گفتگو با رادیو فردا می گوید جمهوری اسلامی با این پلمب های واحد های صنفی خود را به سوی سرنگونی سوق می دهد.
سران جمهوری اسلامی به دلیل اینکه روش دیگری به جز سرکوب و ارعاب برای پاسخگویی به مطالبات مردم نمیشناسند، این بار هم در برابر نافرمانی مدنی زنان راه برخورد با کاسبان و مغازه‌داران رو انتخاب کردند و من فکر میکنم حکومت ایران با این اقدام، یعنی حمله به کسب و کار مردم، بیش از پیش به نارضایتی عمومی دامن میزنه و به دلیل اینکه سران نظام شناخت دقیقی از فضای اعتراضی و وضعیت اکنون جامعه ایران ندارند، یا به عبارت دیگه شم سیاسی کافی برای مدیریت کشور ندارند، حمله به محل کسب مردم، تعطیلی مراکز خرید به نوعی میتونه بیش از پیش طبقه متوسط شهری رو وادار به اعتراض کنه و در نهایت جمهوری اسلامی با این اقدام زمین ساز سرنگونی خودش به دست مردم خواهد بود.
نبرد میان زنان ایرانی غیر باورمند به حجاب و جمهوری اسلامی و سرانجام آن از زمان آغاز اعتراضات زن زندگی آزادی در کانون توجه جهانیان بوده است. جواد عباسی توللی:
حکومت جمهوری اسلامی بیش از 44 ساله که دنبال بیچهره کردن زنان و حذف اونها از عرصه‌های عمومی هست، اما زنان ایرانی امروز در یک همبستگی بی‌نظیر به حجاب اجباری حکومت نگفتن. و از اونجایی که جمهوری اسلامی اساساً پاسخی در برابر مطالبات زنان از جمله مسئله حجاب اجباری نداره، من فکر می‌کنم در نهایت حکومت در برابر تن ندادن زنان ایرانی به حجاب اجباری ناچار به عقب نشینی خواهد شد.
در ادامه تلاش‌ها برای جلوگیری از گسترش بی‌حجابی، دادستان اصفهان روز جمعه خبر داد که تفاهم‌نامه‌ای میان سپاه پاسداران، دادگستری و ستاد امر به معروف این استان امضا شده تا تیم‌های برخورد با کشف حجاب در اماکن عمومی تشکیل شود. پلمب صدها محل کسب در روزهای اخیر در شهرهای دیگر ایران نیز ادامه داشته و روزی نیست که خبری در این باره منتشر نشود. با این حال، این مبارزه مدنی همچنان به تمام معنا ادامه دارد.
شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی SW برنامه‌های رادیو فردا را دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته 5860. از ساعت 6 صبح تا 8 شب 15690. از ساعت 2:30 دقیقه بعد از ظهر تا نیمه شب 12005 و از ساعت 12 تا 7 عصر 17830.
به پایان مجله نیمه شب رسیدیم. در ادامه دعوت میکنم شنونده برنامه هفتگی صدای دیگر باشید. از رویا کریمی مجد بدرود و خدا نگهدار.
صدای دیگر،
صدای زنان.
هفته هاست که جمهوری اسلامی تبلیغات گسترده‌ای رو برای اجبار حجاب بر زنان آغاز کرده. از نمایش ابزار و ادوات سرکوب گرفته تا مصاحبه ها و سخنرانی های تهدید کننده. نتیجه اون واکنش آشکار عصبی زنان به این همه بگیر و ببند بوده. زنی در خیابون‌های بابل بر اثر تشنج بر زمین افتاده و دانشجویی در یزد از حراست دانشگاه به بیمارستان منتقل شده. مهمان برنامه این هفته صدای دیگر موژان میردامادی، دکترای فلسفه و پژوهشگر فلسفه و فرهنگ از شهر پراگ هستش. موژان، این دو مورد واکنش مشخص عصبی زنان به تهدیدها و فشارهای حکومت رو چطور میتونیم ارزیابی کنیم؟
به نظر من این دو مورد رو به عنوان بخش کوچکی از تروماهای روانی که زنان نه فقط به خاطر حجاب اجباری، که به خاطر خیلی از قوانین و برخوردهای ضد زنی که در جمهوری اسلامی وجود داشته میتونیم ببینیم. برای تحمیل حجاب اجباری، حکومت از تحقیر، از خشونت و از ایجاد ترس و رعب و وحشت این سالها بسیار استفاده کرده. اینها تمام عواملی هستند که میتونن به تروماهای روانی، زخم روانی یا استرس هایی که میتونن باعث آسیب های متفاوت روانی بشن با نمودهای مختلف که گاهی قابل دیدنن گاهی نیستن منجر بشه.
موشان، آیا تا به حال تحقیق مشخصی انجام شده که نشون بده که زنان ایرانی از چه آسیب‌های روانی دارن رنج می‌برن؟ ما داشتیم موارد ای رو که به طور کلی گفتن مثلا 60% جامعه ایرانی دچار تروما هست، اما در مورد زنان آیا به طور خاص هیچ وقت تحقیقی صورت گرفته؟
تا جایی که من میدونم پژوهشی راجع به آسیب‌های روانی که مشخصاً به واسطه تجربه زیست زنانه در ایران ممکنه به وجود بیاد انجام نشده. ولی چیزی که میشه دید اینه که زنها به مدل‌های مختلفی توی این فضا سرکوب شدن و ما میتونیم از تروما به عنوان یکی از تأثیرات سرکوب مداوم به مدل‌های مختلف حرف بزنیم. به عنوان مثال به گشت ارشاد و حجاب اجباری اشاره کردیم، اما قوانینی که تحقیرآمیزن، قوانینی که اجازه خشونت به زنان رو میدن و هیچ راهی برای دادخواهی یا عدالت برای زنها نمیگذارن، همه اینها میتونه باعث آسیب‌های روانی بشه در دراز مدت، به خاطر اینکه احساساتی که در زنان برمی‌انگیزه از بی‌قدرتی، از ناامیدی، از انزجار، از ترس، از تحقیر شدگی، همه اینها باعث آسیب‌های روانی میشه که زنان رو یا به حاشیه میرونه یا منفعل میکنه یا هر چیز دیگه‌ای که سیستم سرکوبگر بخواد. پژوهشی در این زمینه انجام نشده، ولی اکثر پژوهش‌هایی که در حوزه تروما و آسیب به روانی انجام میشه از بعد فردی به ماجرا نگاه میکنه. یعنی پارادایمی که ما توی روانشناسی و روانپزشکی داریم، فرد رو به عنوان مکانی که یک آسیب روانی درش اتفاق میفته و مکانی که اون آسیب روانی باید درمان بشه میبینن. در صورتی که وقتی ما داریم از فضای سرکوب حرف میزنیم و گستردگی آسیب‌های روانی، این پارادایم برای ما شاید جوابگو نباشه و بنابراین پژوهش‌هایی لازمه که زنان ایران رو و تجربه زیستشون توی محیط سرکوبگر رو بتونه به عنوان سرمنشأ اون آسیب روانی که گاهی به شکل حمله عصبی یا حمله پانیکی یا هر چیز دیگری قابل مشاهده میشه تعریف کنه.
مو جان، نکته‌ای که در این میان وجود داره این هستش که اینطوری که تو داری میگی، تحقیق مشخصی در حوزه مسائل زنان تا به حال رخ نداده و اگر هم رخ بده در واقع اون تحقیقات آکادمیک روتین نمیتونه باشه، یعنی مجموعه شرایط زنان ایرانی در نظر گرفته بشه برای این تحقیقات، که فکر نمی‌کنم در آینده کوتاه مدت چنین اتفاقی بتونه رخ بده و یا اجازه چنین تحقیقاتی در جمهوری اسلامی به پژوهشگری داده بشه. پس به این ترتیب زنان ایرانی نمیتونن از حاصل تحقیقات دانشگاهی در مورد خودشون بهره ببرن و به یک زندگی متعادل‌تر و تعادل روانی بهتری دست پیدا بکنن. حالا من زن ایرانی نشستم پای رادیو و دارم به حرفای تو گوش میدم، حالا میخوام بدونم که تو این شرایط من چه کار باید بکنم؟ آیا من خودم رو باید یک فرد رها شده‌ای در نظر بگیرم که تا ابد زیر بار این خشونت باقی میمونم، یا راهکارهای فردی برای خود من وجود داره که بتونم فشار تروماها رو برای خودم کاهش بدم و به تدریج زندگی سالمی رو برای خودم فراهم کنم؟
به نظر من زنان ایرانی نیازی به پژوهش‌های دانشگاهی برای فهم تجربه خودشون ندارن. این پژوهش‌های دانشگاهی لازمه برای مایی که تلاش می‌کنیم وضعیت ایران رو تئوریزه کنیم یا بفهمیم یا شرایط زنان ایران رو درک کنیم. تجربه این سرکوب‌ها و تروماها باعث شکلی از همدلی و زبان مشترک بین زنان داخل ایران شده که خودش باعث تاب‌آوری در مقابل تمام این تروماها میشه و اینو ما دقیقاً به شکل مقاومت‌های مدنی می‌بینیم و میل به روایت کردن. به نظرم روایت‌هایی که هر روزه ما می‌خونیم یا می‌بینیم مدل‌های متفاوتی از روایت کردن رنجی که به زن‌های ایرانی همچنان میره، همین خودش باعث توانمندسازی و تاب‌آوری و تلاش برای تغییر شرایط میشه که همین تغییر شرایط خودش به نظر من بزرگترین فاکتور هست برای برگردوندن اون سلامت روان که خب با تمام این سرکوب ها و تروماها تلاش میشه که از زنان ایرانی گرفته بشه. در تمامی این سالها با وجود این سرکوب ها که همیشه هم سخت‌تر شده، زنان ایران خیلی راه ها رو پیش آمدن و همچنان هم شاید بزرگترین راه مقابله با این تروماها و آسیب‌های روانی اکت‌های فردی و اکت‌های اجتماعی باشه در مسیر از بین بردن سرکوب‌ها و در مسیر بقا و زنده ماندن.
اما موجان، اون چیزی که من دارم در میابم از حرفایی که تو داری میزنی این هستش که زنان علارغم همه کتکایی که در خیابان خوردند و میخورند، علارغم تمام سرکوب، علارغم تمام فریادها، علارغم شلیک تیر مستقیم به سوی اونها، همچنان باید در مورد مبارزه‌ای که کردن حرف بزنن. اما به نظر میرسه در یک ذهن محافظه کار اینها همش باعث آسیب‌های بیشتر میشه، نه اینکه بخواد اونها رو محافظت کنه در برابر آسیب.
ما وقتی که از یک فضای سرکوبگر و فضایی که استرس‌ها و تروماها میتونه باشه صحبت میکنیم، از دو جور آسیب روانی میتونیم حرف بزنیم. یکی آسیب روانی که حالا مستقیماً به خاطر کنش سیاسی اجتماعی یا حتی زن بودنمون توی اون فضا میبینیم یا در معرضش هستیم. آسیب دومی که میتونیم ازش حرف بزنیم از تلاش برای آداپته شدن با محیطی میاد که اصولاً سالم نیست. زیستن توی فضای اینچنینی به طوری که بخوایم چشممون رو روی تروماهاش ببندیم، روی آسیبهاش ببندیم و تلاش کنیم که خودمون با وجود این فضا زندگی به لحاظ روانی سالمی داشته باشیم، به نظرم خودش میتونه باعث آسیبهایی بشه. بنابراین من فکر نمی کنم که ما توی این فضا بتونیم از نبود یا پاک شدن آسیب روانی صحبت کنیم. ما نمیتونیم از عدم وجود آسیب‌های روانی حرف بزنیم و نمیتونیم از این حرف بزنیم که چطور از خود مراقبت کنیم که هیچ آسیب روانی متوجه ما نباشه. به جای این به نظرم اتفاقی که در حال وقوع در ایران خواست زنانه که این زخم روان رو تبدیل کنن به چیزی برای مقاومت. سوژه های زخم خورده به حاشیه رونده شده ای که تبدیل میشن به سوژه های کنشگر. چیزی که من اینجا ازش حرف میزنم به هیچ عنوان نسخه برای همه زنها نیست یا تعریف تجربه همه زنان ایرانی هم نیست، اما چیزی که وجود داره اینه که ترس توی یک همچین فضایی با چنین تجربه هایی به شدت چیز معقول و معمولیه، اما برخورد با ترس چیزیه که هر زنی به انتخاب خودش و با توجه به شرایط خودش و سلامت روانش و اهمیت خواسته هاش میتونه انتخاب کنه که چطور باهاش برخورد کنه. جزو روایت هایی که من زیاد میبینم و توی این 6-7 ماه بسیار دیدیم، مدل های متفاوت مقابله با ترسیه که ناگزیره. جزو روایت ها نه فقط تبدیل این ترس به یک اکت، که حتی زندگی کردن با ترس و فهم این ترس هم هست، و این خودش به نظرم چیز کمک کننده ای میتونه باشه در دراز مدت.
با سپاس از موجان میردامادی، پژوهشگر فلسفه و فرهنگ، به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.